بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا و من کان غنیا. سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر، سلامت شد. فلیستعفف و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. راجع به طبقه یتاما آیات مختلفی در قرآن اومده، حتی در 13-14 موردی که در قرآن مورد سوال قرار گرفته، یکی از روح و یکی از اهله و موضوعات مختلف، یکی از اون موضوعات یتاماست. و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر. اصلاح لهم خیر، اصلا تعبیر خیر برای یتاما به کار برده شده. یا رسول الله، اگر مردم شما را از یتاما سوال میکنند، بگو که اصلاح برای اینها خیر است. و عنایت دارید در زمان رسالت رسول مکرم اسلام، یکی از طبقات مبتلا بهی که سوء استفاده میشد در جامعه اون روز ازش، طبقه یتاما بود و به خصوص دختران یتیم. اینها را می گرفتن، اموالشون را تصاحب می کردن و بزرگشون می کردن اگر کوچکم بود، بایشون ازدواج می کردن و بعد اینها را رها می کردن متاسفانه. و اسلام آمد در مقابل این روش و سنت غلط ایستادگی کرد. در آیه شریفه داره که یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر. سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر، صبحکم الله بالخیر. و اینجاست که مورد سوال قرار گرفتن یتاما. در آیه شریفه‌ای که الان هستیم و ابتلوا الیتاما داره که بله، یتاما را شما بیازمایید، آزمونشون بکنید و اینها اگر توانایی مسائل اقتصادی رو داشتن، اموالشون رو در اختیارشون بذارید. و این آزمایش، آزمایشه بله اقتصادی است. حتی اذا بلغوا النکاح، تا اینها شرایط ازدواج رو پیدا بکنن. و جالب اینه که در آیه شریفه نکاح به عنوان مرز، به عبارت بهتر اقتصادی یتاما قرار داده شده و این هم یک نکته ای است. و زمان و این آزمایش هم، ما در اینجا این ابتلا رو هم مقول به تشکیک میدونیم. ابتلای یتاما را، آزمودن یتاما را ما مقول به تشکیک میدونیم. یعنی در هر زمانی نوع آزمایش، چگونگی آزمایش و مورد آزمایش و موضوع آزمایش و متعلقات آزمایش و امتحان متفاوته. مثلا بفرمایید زمانهای قدیم یه چیزی که رایج بود برای امتحان کردن دختران یتیم و پسران یتیم، برای این که اموالو در اختیارشون بذارن یا نذارن، مثلا برای پسران اینطوری بود، به اینها یه پولی میدادن، میگفتن اینو تا یک هفته خودتو اداره کن، تا یه ماه خودتو اداره کن، اگر میتونست اداره بکنه اموال دیگری هم در اختیارش میذاشتن. یا مثلا زمانهای سابق بافندگی بین خانومها خیلی رایج بود. یکی از راه های بفرمایید رشد اقتصادی و عقلی دختران و دختران یتیم برای اینکه انواری در اختیارشون بذارن مسائل بافندگی و اینها بود، بهش واگذار میکردن این قالیشه، این قالی یا این تصویر رو، ولی انجام بده. اگر میتونست میدونستن که اینها توانایی مسائل اقتصادی رو دارن. در این حال ما عرضمون این است که ابتلاء یتاما مقوله به تشکیک در هر زمانی یک جوری هست و الان زمان ما که دیگه پیشرفت های مختلف اومده با این ابزار آلات دیجیتالی، قطعا امتحان های اقتصادی سنگین تر تا امتحان های بسیط و آزمایش های بسیط گذشته است. و این آنستم منهم رشدا، اگر از اینها یافتید، آنستم ماده انسه به معنای پدیدار شدن در اصل، پدیدار شدن اینم که انسان رو انسان میگن چون هر لحظه در حال پدیداری چیز جدیدی است، و انس رو هم که انس میگن، انسان رو از انسه هم که میگن به خاطر این است که خود انس هر لحظه براش یک حالتهای جدیدی به وجود میاره، اصل ریشه‌یابی لغت. فا این آنستو، اگر به اینها پرداختید و این آنستو میافتید از این طبقه یتاما رشدی را، فتفعو الیهم اموالهم، اموالشون رو در اختیارشون بذارید. پس مرز این که محدودیت و محجوریت اموال داشته باشن اذا بلغ النکاح، اذا بلغ النکاح کی است؟ وقتی که اینها به رشد برسن، به رشد عقلی و رشد اقتصادی برسن. ولا تأکلوها اسرافا و بدارا، و این اموال را، عقل در اینجا باز تمثیله، نه اینی که دیگه عقل حتما تخصیص باشد، بله معمولا برای اموالی که در تحت تصرف هست و دیگران استفاده میکنن، هم در فارسی ما اطلاق میگیم، میگیم فلانی مال فلانی رو خورد، و هم در عرب میگه ولا تأکلوها. این یک اطلاق بفرمایید، تقریبا میتونیم بگیم بین المللی بین همه انسان هاست که برای مصرف اموال میگن اموال رو خورد. ولا تأکلوها، و نخورید و عقل نداشته باشید این اموال را، اسرافن و بدارا. اسراف و صرف هر دو گذشتن از حد معمول و حد اعتدالی، هم اسراف هم صرف، صرف بازم با سین دیگه، منتها تفاوتی که دارد این است که اسراف گذشتن از حد به زیاده است، صرف گذشتن از حد به بفرمایید کم بوده، به تفریده. یعنی جانب افراط رو عرب میگه اسراف، سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، جانب تفریط رو میگه صرف، و هر دوش مطلوب نیست. آنی که مطلوب است حدش است، حد اعتدال و متعادل حرکت کردن. ولا تأکلوها اسرافا و بدارا، بدار هم این، بله مسئله دوم باب مفاعله، مبادرت، اینی که میگن مبادرت کرد یعنی زود کار رو انجام داد، بدار بفرمایید زود انجام دادنه. و بدر رو هم که بدر میگن هلال رو، هلال رو، ماه رو وقتی که کامل میشود، مثل این شبهایی که الان درش هستیم، شب 13 و 14 و 15، به خصوص ماه شب 14 که بهش میگن بدر، به این جهت است که نورش فراگیره. اصلا خود واژه بعد یعنی گستردگی و فراگیری. و جالب اینجاست که هم اسراف به کار برده شده، هم بدار به کار برده شده. اسراف حالت زیاد رویست، بدار حالت شتاب زدگی. یعنی شما اگر میخواهید این اموال رو نخورید در حالتی که شتاب زده هستید و دارید چه میکنید؟ و به عبارت بهتر از اون حد اعتدال میگذرید. و بدا اسرافن و بدارا ان یک برو، بله اینها رو انجام ندید و اجازه بفرمایید استفاده اموال یتاما را ندارید، پس آزمایشون بکنید و حق خوردن ندارید. و من کان غنیاً فلیستعفف، کسی که غنی هست چه بکند؟ استعفاف داشته باشد. استعفاف، عفت، یعنی بفرمایید دیگه خودداری بکند از استفاده مال یتاما، و میتونیم بگیم کسانی که مثلا دستشون بازه اینا از اموال یتاما استفاده نکنن، بله از این آیه میشه حکم استحبابی استفاده، البته حکم وجوب نه، حکم استحبابی میشه استفاده کرد که اینها به عبارت بهتر بله میتوانن استعفاف داشته باشند و به عبارت بهتر حالت پرهیز داشته باشند. و من کان غنیان، از اولیا کسی که غنی هست فلیستعف، یعنی عفت به خرج بده و مال رو استفاده نکنه. و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، کسی که فقیره، فقیر رو فقیر میگن اعزه من، بارها لغت فقر رو محضرتون عرض کردیم، به خاطر این که کسی که فقیر است گویا ستون فقرات او خرد شده است، ستون فقرات او خرد شده است، تهیده است، به عبارت بهتر نمیتواند نیازهای روزانه خودش را برطرف بکند. و من کان فقیرن، کسی که فقیر است یعنی نیازمند است، فلیأکل بالمعروف، البته عنایت دارید، من کان فقیرن یعنی از این اولیای یتاما، فلیأکل بالمعروف، اینا میتونن حق تولیت از یتیم و از سفیه بگیرن، و اینا اگر بله نیازمند هستن از اموال یتاما میتونن استفاده کنن، البته همونی که ولا تأکلوها اسرافن و بدارا، اینها باید اسراف و اینها نداشته باشن. و اصلا بله در آیه شریفه داره که اگر غنی هستن استعفاف داشته باشن، اگر فقیر داشته باشن اجازه دارن که به معروف استفاده بکنن. معروف چه هست؟ معروف چیزیست که عقل و شرع او را میپسندد، اون چی که عقل و شرع او را میپسندد، یعنی باز هم به عبارت بهتر مورد عقلانیست و شرعیست. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِ أَمْوَالَهُمْ، خیلی نکته زیبایی داره قرآن بیان میکنه، وقتی که اموال اینها رو بهشون میدید، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِ اشهاد، بله شاهد بیارید بر این دفع اموالتون به ایتام و یتاما و حتی سفها، یعنی وقتی که اموال رو میخواهید بیارید بدید بهشون، بله شاهد بگیرید. و این عنوان شاهد یه چیزی بر مسائل اقتصادی چیز مهمی است، و حتی در روایات داریم که اگر کسی شاهدی نیاورد، بله اگر کسی شاهدی نیاورد و به مشکلی خورد، جز خودش را کس دیگر را بله مذمت نکنه. و این معروف در اینجا هم به عبارت بهتر یعنی هم عاقلانه باشد و هم عادلانه باشد و با کمال بله دقت از معروف، یعنی هم عارفانه باشد، یعنی هم با معرفت و با شناخت باشه. اگر اموال رو در اختیار اینها میخواید بذارید، هم مورد رو بشناسید، هم شخص رو بشناسید، هم مال رو بشناسید، هم عادلانه باشد، هم عاقلانه باشد، هم با موضوع شناسایی خاص و به تعبیر ما تعبیر عارفانه باشد و همه این خصوصیات رعایت بشه. آیه شریفه در قرآن آیه دیگر داره که و ان تقوموا للیتاما، بله و ان تقوموا ان تقوموا للیتاما بالقسط، که قسط رو هم در آیات گذشته بیان کردیم، اگر میخواهید برای بفرمایید یتاما حرکتی داشته باشید، سوره بارکه نساء ان شاء الله میرسیم آیه 127، وقتی که میخواهید کاری برای یتاما حرکتی انجام بدید، این حرکتتون چه باشد؟ عادلانه باشد. و این برگردوندن اموال یتاما با حضور شاهد دلیل بر این است که ما باید چه بکنیم؟ ما باید در کلیه مسائل اقتصادی، و ما عرضمون همین است که آیا این فرامینی و فرمانهایی که قرآن میده، دستورهایی که میده، آیا دستورهای تخصیصی است یا دستورهای تمثیلی؟ ما به موارد مشابه هم میتونیم سرایت بدیم، یا مثلا وقتی که یتاماست حتما بگیم دیگه این قانون شاهد گرفتن مال یتاماست، اگر موارد مشابهی بود لایجوز، نه خیر، ما عرضمون اینه که همه اینها تمثیله، وقتی که تمثیل بود به موارد مشابه هم میتونیم سرایت بدیم. آیه شریفه ای که قبلا در سوره مبارکه بقره هم دیگه خوندیم که آیه شریفه چه بود؟ فاذا یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان و اشهدوا اذا تبایعتم. ببین چقدر جالب زیبا. پس میتونیم از این آیه استفاده کنیم که یکی از قانونهای الهی که نسبت به یتاما مورد نسبت به یتاماست اما خاص یتاما نیست اینه که ما اگه خواستیم اموالی رو به کسی بدیم و در دست ماست و میخواییم رد کنیم اینا رو چه بگیم؟ شاهد بگیریم، شاهد بگیریم که بعد به مشکل نخوریم. بله؟ نه نه مستحبه، مستحبه مگر باز موارد وجوب هم باز ما ارزمونی که محول به تشکیکه، در بعضی از موارد مستحبه در بعضی از موارد هم به فرما چست واجب میشه. در کی واجب میشود؟ اگر شبهه به فرمایید اختلاف و نزاعی پیش بیاد قطعا اونجا میتونیم بگیم که باید این شاهد گرفتن رو واجب داشته باشیم، اما در اینجا بله مستحبه. فاشهدوا علیهم بر اینها شاهد بگیرید و کفا بالله حسیبا، حضرت حق بله و کفا بالله حسیبا، خداوند به عنوان حسیب و به عنوان حسابگر و به عنوان محتسب به عبارت بهتر بله وجود داره و این باید بله رعایت بشه. و کفا بالله حسیبا، اما خداوند تبارک و تعالی حسیب است. این خیلی تعبیر عجیبی است، کفایت خداوند نسبت به حسیب. بعضی ها نظرشون اینه که هر کجا که کفا به با متعدی شده است با بای زائده است، اما ما با رو بای زائده نمیدونیم. ما معمولا در قرآن چیز زائد نداریم و نباید، و حروف را هم باید و کفا بالله حسیبا یعنی کفا به سبب حضرت حق که علت تام هست چه حسیب، یعنی حسیب بودن به سبب به باری تعالی کفایت میکنه. و این جالب این است که میخواد سیر علی و معلولی رو بیان بکنه که ماها همین کاری هم که الان داریم انجام میدهیم معلول علتیست که حضرت حق باشد، یعنی ذات باری تعالی به ما قدرت و توانایی داده، ما این کار ازمون صادر شده است، حالا همه اینا در تحت اشراف چه است؟ در تحت اشراف باری تعالی. و به عبارت بهتر در اینجا صفت حسیب که حسابگر و به فرمایی ناظر و شاهد هست، که معمولا کسانی که شاهد هستند حسابگری هم میکنن، مسئله بعد از شهادت رو مطرح کرده که چه باشد؟ حسیب باشد. یعنی جالب اینجاست که برای خداوند به عنوان، گرچه که در آیات دیگر شاهد هست، عنوان شاهد مطرح شده، اما در اینجا شاهد مطرح نشده و حسیب مطرح شده. حسیب به عبارت بهتر کار انسان شاهد و ناظره، اونی که نظارت دارد محاسبه داره، اونی که محاسبه داره به حسابش اثر میدن. اینجا میگه کفا بالله حسیبا، یعنی خداوند هست که چه هست محاسبه کرده. و تقاضا میکنم یک بحثی که و یک موضوعی که در موضوع تحقیقاتتون قرار بدید و بارها هم مطرح کردیم، الان در از اول سوره مبارکه بقره، از اول اسم خان سوره مبارکه نساء تا اینجا الان دو اسم از اسماء باری تعالی مطرح شده، یکی ان الله کان علیکم رقیبا، خداوند نگهدار و رقیب شماست، یکی هم و کفا بالله حسیبا، به تقوا و خلقت و تکثیر نسل که میرسه میگه خدا رقیب شماست، هرچی که شما اضافه بشید باز مراقبت خداوند بله به وفق تولید و توالد و تکثیر نسل شما بازم خداوند رقیبه. به این آیه که میرسد که صحبت مسائل باطیست، صحبتش از کفا بالله حسیبا و این جایگاه اسماء الهی در آیات الهی بسیار حساب شده است. وقت همون شد آقا؟ خیلی اول آیه رسیدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین.